أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مقابل این صیحه‌ای که دلالت میکرد به طور کلی که کل رایت ترفع قبل قیام امام المهدی علیه السلام صاحبها طاغوت، و دلالت میکرد که هر پرچمی برافراشته بشه، هر قیامی محقق بشه، قبل از این که امام زمان ظاهر بشند، این قیام باطل است، صاحبش طاغوت است. این روایت رو صحیح هم از جهاتی ما گفتیم اشکال دارد. یکی این که معارض بود با صحیحه عیس ابن قاسم که قبلا خونده بودیم و توضیح داده شد. اشکال دومش این بود که ما روایات کثیره مستفیضه ای داریم که دلالت دارد بر این که یک قیام هایی محقق شده، وقوع پیدا کرده و اینا بر حق بوده. امام این قیام ها رو تقدیس میکنن، تعریف میکنن، صاحبش رو میفرماد از علماء و امناء الله است، پیروان شهید هستند. که دو دسته بودی که زید ابن علی ابن الحسین رو گفتیم، این که قیام اون شهید فخر. یه دست روایات هم اخبار غیبی بود که در آینده قیام هایی محقق میشه، رایت هایی برافراشته میشه و اونام بر حق است. و اینم باز دو تا روایت خوندیم، یکی راجع به یمانی بود که امام تعریف کردن، فرمود رایتش رایت حق است، رایت هداست، بر مردم واجب است ازش حمایت کنند، مخالفتش حرامه. یکی اون بود خوندیم. عرض کنم که یکی هم این روایت بود که امام باز از اخبار غیبی است، فرمود رجل من اهل قوم یدعو الناس الی الحق، یه شخصی قیام میکند از اهل قوم و مردم دورشو میگیرند، اجتماع میکنند و یه تعابیری راجع به کسانی که او را یاری میکنند گفته شد که خیلی درجه بالاست. یجتمع معه قوم کزبر الحدید. دیروز خوندیم روایت و گفتیم احتمالم دارد که منطبق بشد به امام راحل رضوان الله تعالی علیه، ولی اینو به صورت یه احتمال گفتیم و رد شدیم که یحتمل منطبق بشد بر امام و یارانشون. گفتیم یحتمل، ولی با یه مقدار دقت تعابیری که شده و انطباق این تعابیر با این رزمندگان و ملتی که بالاخره قیام کردند و همراه امام بودند، خیلی احتمالی است قوی، قوت پیدا میکند. لذا من باز یه مروری رو این عبارت روایت میکنم و انطباقش با امام و یاران امام که میگیم صرف یه احتمال نیست، یه اطمینان خاطری حاصل میشه. فرماد رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق، دعوت میکنه مردم رو به حق. از اول نهضت امام رضوان الله تعالی علیه یک کلمه در کلمات امام غیر دعوت به اسلام، دعوت به وحدت، اتحاد، مقابله با دشمنان اسلام، یک کلمه از این تعابیر انحراف نداشته. ید الناس الی الحق، این مطلب مسلم چی در تعابیر امام دعوتشون این محقق. یجتمع معه قومون، یه جمعی با او جمع میشوند، یاران او هستند. قومون که زبر الحدید، زبر گفتیم جمع زبره است، زبره یعنی قطعتون عظیمه من الحدید، یه قطعه بزرگ از آهن، مثل کوه، یه قطعه کوه، یه قطعه آهن، که زبر الحدید، یعنی یارانش اینجورن، مثل یک قطعه عظیم از آهن ثابت، لا تزلهم الرياح العواصف، این بادهای تند، طوفان‌هایی که از اطراف سرازیر میشه اینا رو به زانو در نمیاره، تزلزل درشون ایجاد نمیکنه. خب ببینیم این جمعی که همراه امام بودن، امت اسلامی، قطعا این وصف براشون ثابت صادق بود. این همه تهدیداتی که از طرف آمریکا میشد، اینقدر عرض کنم که تحریم میشه، اینقدر فشار آورده میشه، این تحریم هایی که طول انقلاب عرض کنم که اینها وارد کردن، جنگ تحمیلی را تحمیل کردن، نه تنها فقط عراق و صدام، دنیا با اینها طرف شد، نترسیدن. لا تزلهم، اونها را متزلزل نمی کند بادهای تند و طوفانها. مراد از طوفانها همین حملات و تهدیدات و تحریمها و امثال اینهاست. ولا یملون من الحرب، نفرمود اینا جنگ میکنند، این اصحاب امام، یاران امام حربی رو ایجاد میکنند، اینو تعبیر نمیکنه، فرمود از جنگ خسته نمیشند. خیلی عجیب است این تعبیر، یعنی یه جنگی بهشون تحمیل میشه، طولم میکشه، اما خسته نمیشه. این همین محقق واقعیتی است که پیش اومد دیگه. نفرمود اینا دست به جنگ و دست به مبارزه و مقاتله میزنند و خسته نمیشن، فرمود لا یملون، ملالت براشون ایجاد نمیشه، خسته نمیشن از جنگ. پس خودشون جنگ رو ایجاد نکردن، یه جنگی بهشون تحمیل میشه و اینا طولم میکشه که ملال آور، قاعدتاً 8 سال طول میکشه، اما اینا جوری هستند مثل قطعه آهن ایستادن ثابت قدم. و لا یملهم، عرض کنم که لا یملون، ملالتی براشون پیدا نمیشد از حرب، از جنگ خسته نمیشن. چه دیروز عرض کردیم، اینا همین مصداق واقعیش همین جوانهایی بودن که در جبهه بودند، و اونایی که پشت جبهه بودن، جوانها، پیرمردها، پدرها، مادرها، خانواده ها، همه یک قدم، یک جا، ثابت، همه مثل کوه، خستم نمیشه. اینم یه تعبیر، تعبیر خیلی عجیبه. لا یملون من الحرب، ولا یجنبون، نمی ترسند. دشمن تهدید میکنه، فشار میاره، مشکباران میکنن، نمیدونم چه میکنن، اما اینا نمی ترسن. ترس در وجودشون نیست، کما این که میدیدیم در جبهه ها چه میکردن، چه جور استقبال میکردن شهادت رو. نه تنها خود این جوان ها، پدرها استقبال میکردن جوان هاشون رو میفرستادن، مادرها استقبال میکردن بچه ها رو با آغوش باز میفرستادن، خانواده ها همینجور مجموع اینجور بودن که لا یجنبون، ترس در وجودشون نبود. جوانهایی که من مثل امثال حججی ها هزاران نفر اینجوری داشت، دستگیر می شدن، اسیر می شدن، اما تو مشت اسیر یک دلاور بود، در مشت اسیر بود، داره می بردش برای این که سرش رو جدا کنه، اما در این حال با کمال قدرت، با کمال عرض کنم که رشادت در مقابل دشمن. ترس در وجود اونها نبود. اینا خیلی انطباق نزدیک داره، لذا عرض من مجدد روایت امروز خوندم، برای اینکه یه دقتی اگر آدم بکند واقعا انطباق این روایت رو بر امام و یاران امام تقریبا اطمینان حاصل میشد. حالا قطعی نمیتونیم تعبیر کنیم، ممکنه در آینده یه شخصی از قوم قیام بکنن و یه همچه یاوران اینجوری قوی تر، بهتر، مهمتر هم داشته باشد، احتمالش هست. اما این انطباق با این وصفی که ما دیدیم و پشت سر گذاشتیم، این واقعا انطباقش یک انطباق تقریبا اطمینان آوری است. ولا یجنبون، نمی ترسن، و علی الله یتوکلون، اعتمادشون به خداست، توکل به خدا میکنن، و العاقبت للمتقین. پس اینم یکی از اخبار غیبی است که امام خبر میده که در آینده رجلی از قوم قیام میکند، یه همچه جمعی اطراف او هستن و میخواد بفرماد این قیام، قیام به حق، قیام صحیحی است. در مقابل اون روایت میگفت کل رایتن که طرف صاحبها طاغوت، امام فرمود یه همچه رایتی برافراشته میشه، یه همچه قوم میان و این تقدیس میکنه، تجلیل میکنه، تکریم میکنه، فرمود اینها جوری هست که خلاصه علی الله یتوکلون و العاقبت للینا، عاقبت به خیرم هستن. پس این معارض با اون روایت، بنابراین اون روایت رو به طور کلی نمیشه بهش استدلال کرد یا ازش تعبیر بردار صحیحی داشته باشه. حالا در اینجا یه آیه‌ای هم هست، اینم باز اشاره میکنیم با روایتی که در ذیل آیه است، در سوره اسراء، در سوره مائده آیه 54 فرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسانی که مرتد بشن، از دین برن بیرون، یعنی خداوند به مؤمنین داره دلداری میده، نترسید، خوف نداشته باشید، اگر یه عده این منافقینم با هم تبانی میکنن که بعد از رحلت پیغمبر از دین خارج بشن، مرتد بشن، نترسید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر یه عده از شما هم مرتد شدند، از دین رفتن بیرون، فسوف یأتی الله بقوم، خبر میده قرآن دیگه، خداوند یه قومی رو میارد، یحبهم و یحبونه، خداوند اون قوم رو دوستشون میداره، محبوب خدا هستن، اونام خدا رو دوست میدارن. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین، باز توصیفاتی که برای این قوم میارد، یکی اینکه خدا را دوست میدارن، خدا هم اونا را دوست میدارن، یکی اذلتن علی المؤمنین، اذله باز ذل، از ذل نیست، از ذله، از ذل گرفته میشد به معنای عرض کنم که تواضع، فروتنی، محبت. اذلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین اینها دوستدار هستن، متواضع هستن. تو تفسیر تفسیر مجمع البیان میگه کل والد به نسبه الی ولده، مثل پدر نسبت به فرزند. این جور محبت و علاقه دارن نسبت به مؤمنین. اعزتن علی الکافرین، اما نسبت به کفار اشداء، شدت، غلظت، خشونت. نسبت به مؤمنین مرحمت و تواضع و دوستی، نسبت به کفار با غلظت. همون رحماء بینهم اشداء علی الکفار، تعبیر از عبارت اخرای همون. این قوم اینجورن، یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا، از جانشون ایثار میکنن، فداکاری میکنن. ولا یخافون لومت لائم، هیچ خوفی در دلهاشون از ملامت کننده ای، از دشمنی، ترسی در وجودشون نیست. ذالک فضل الله، این یک فضلی است از طرف خداوند به اینها. یعطیه من یشاء، هر کس خدا دوست بدارد بخواد این فضیلت رو براش میگذارد. و الله واسع علیم. این آیه نازل شد سوره، عرض کردیم، مائده آیه 54. سئل عن رسول الله، سوال کردن یا رسول الله این قوم کیان؟ این که این جور قرآن ازشون تعریف میکنه که سوف یأتی الله، در آینده یه همچه قومی با این ویژگی ها میاند، اینا کیاند؟ از پیغمبر سوال میشه. عرض کنم که فقال، در جواب فضرب علی عاتق سلمان، پیغمبر دست مبارکشون رو زدن سر شانه سلمان، فرمودن هازا و زبوه، این و کسانی که همراه او، دوست او هستن، رفقای او، هم مسلکهای او، اینان مراد از اون قوم سلمان و یاران سلمان، همراهان سلمان، عرض کنم که هم شهریان سلمان، اینجا مراد اینا بود. به سلمان فرمود. خب سلمان اون وقت کنار پیغمبر نشسته، اما همه میشناختن که سلمان فارسی است، سلمان عربی نیست. این فارسی هم شاید مراد از فارس، استان فارس نباشه، چون در حالات سلمان نمیشتن که در اصفهان یک منطقه به نام جی هست، وصل به اصفهان الان هم هست، میگن مال اونجا سلمان، و تو روایات هم داره، در شرح حالش هم مفصل اومده. بعضی گفتن فارس، شیراز، بعضی هم اینجور گفتن. علی حال سلمان فارسی، عرب، عجمه، یه قومی که قوم عجم هستند، قوم فارس هستند. فرمود سلمان و قومش ایناند که قرآن فرمود سوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه. دنبالش هم پیغمبر باز یه تعریف دیگه هم کردن، فرمود مراد از این آیه، مصداق آیه، سلمان و قوم او. ثم قال لو کان الدین معلقا به ثریا، اگر دین در آسمان و ستاره ثریا هم باشد، لتناوله من ابناء فارس، فرزندان و جوانهای فارسی اینا میرن به ثریا دین رو از اونجا میارن، تناول میکنن، به دست میارن. لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله من ابناء فارس. اینم اضافه بر آیه پیغمبر اضافه کردن. خب پس بنابراین مصداق آیه و روایتی که تفسیر میکنه آیه را، سلمان و همشهریان او، کسانی که با او مرتبطن، یعنی عجم، فارس، اینم یک مصداق که لعل میشه همینم منطبق پیدا کند، انطباق داشته باشد بر یارا امام و یاران امام. اینم تأییدی. حالا این به اون دقت عرض کنم که شاید مثلا بازی قوم دیگری هم از همین منطقهی که سلمان فارس بوده، از عجم یک قوم دیگری هم در آینده بیان، ولی بالاخره آدم یک اطمینانی پیدا میکند، یه ظهور عرفی. هم این آیه و روایت در تفسیر آیه، هم اون روایت بر این دارد که منطبق با امام و یاران امام داشته باشد. استدلال ما به این روایت یا به این آیه و ذیلش، تفسیر ذیلش، استدلالمون برای اینه که بالاخره این خبر، خبر قطعی است، خبر غیبی است که امام، پیغمبر داده یا امام داده، که در آینده یه همچه قومی میاند قیام میکنن و قیامشون به حق، عرض کنم که یحبهم و یحب محبوب خدا هستن، اینا خدا رو، اینا رو دوست میداره. اینا عرض کنم که یه همچه قومی ها را چه منطبق باشد بر امام و یارانشون یا نباشد، یه دیگری بیاد در آینده، این مسلمه که یه همچه قومی قیام میکنن و قیامشون قیام به حق. پس اون که میگه هر رایتی عرض کنم که برافراشته بشد صاحبها طاغوت، اون استثناء میخورد. این عمده استدلال ما به این
دینداریشون تبیه خدا دوست دارم، خدا میاره دوست داره، احکام اسلام هم بیاده این ظاهر سریعه رو میخواییم با تعبیل پنجایی که نمیتونیم تحصیل
تو آیه داشت یا جاهدون فی سبیل الله، بله؟ خیلی خوب، بالاخره پس یه عده‌ای هستن جنگ که میکنن، یعنی میشینن تا یه کسی حمله بهشون بکنه. بالاخره ببینید یه جمعی که قیام میکنن و یه همچه حرکتی رو انجام میدن، اینا یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن، جهاد همون قیامه، ایستادگی مقابل دشمنه. خب ایستادگی مقابل دشمن میشه یه نفر، یه نفر خودش تنها میتوند مقابل دشمن جهاد بکنه. خب یه جمعی هن. جمع اگر میخوان در مقابل دشمن بیستن، یک تشکلی میخواد، باید یه تشکلی باشد، یک فرماندهی باشد، یه رئیسی باشد، یه مرعوسی باشد، یه تشکیلات لازمه، لازمش هست. بله فرموش داشتید؟ بله. عرض کنم که خب پس بنابراین از مجموع این روایات، اون روایاتی که امام فرمود، خبر داد که یک وقایعی، قیامهایی واقع شده، به حق بوده. یه اخباری هم آمد که خبر دادن که یک قیامهایی در آینده محقق میشه، اونام به حقه. از مجموع اینها ما استفاده میکنیم که اون کل رایتن درست نیست. پس اینم اشکال دوم به اون روایت. اشکال سومی که به اون روایت میشه، عرض کردم چون روایت از نظر سند صحیحه بود، باید جوابشو جواب قانع کننده و قاطعی بده. اشکال سومی که به اون روایت وارد هست این است که باز ما روایات، عرض کنم که کثیره، آیات، روایات، حکم عقل، به این که دفاع از اسلام و احکام اسلام، این پسندیده است. وظیفه است، فریضه است. همه انسان ها باید در مقابل احکام دین، در مقابل بدعت ها، در مقابل انحراف ها بایستند، در مقابل دشمن ها بایستند، امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، جهاد بکنن. این عدلی رو ما داریم، کم هم نیست. باید مقابل دشمن اسلام به عنوان دفاع از اسلام، دفاع از کیان اسلام، دفاع از احکام اسلام، وظیفه مسلمان هاست بایستن، قیام کنن، جهاد کنن و ایستادگی داشته باشن. روایات متعددی داریم و این روایات هم در هر عصری هست. امر به معروف همیشه هست، نهی از منکر همیشه هست. ادله‌ای که میگه باید شما در مقابل منکر بایستید، خب ممکنه یه وقت یه جا یه نفر امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، یه وقت در مقابل یک قومی، در مقابل یه جمعیتی میخوایم نهی از منکر بکنیم. لازمه این نهی از منکر این است که آماده بشیم. آماده شدن به این است که باز یه حکومتی تشکیل بدن، یه رئیسی باشد، یه تشکیل لشکری تشکیل بدن، یه بالاخره وسائل جنگی داشته باشن، ابزار جنگ تهیه کنن، همه اینا. پس ادله‌ای که دلالت بر امر معروف فریضه است، نهی از منکر واجبه، جهاد در راه خدا واجبه، اینا در هر عصری هست، این ادله معارضه با اینه. این میگه هر پرچمی برافراشته بشه طاغوت هست. خب یه وقت یه پرچمی واجب از تشکیلش و تشکیلم میشه برای دفاع از اسلام در مقابل دشمن، برای اقامه امر به معروف، برای ایجاد امر به نهی از منکر. این ادله رم داریم، باز اون ادله هم معارض با اینه و اونا از نظر کثرت و وضع سندشون و قطعیتشون جوری است که سبب میشد که ما از به طور کلی رفعیت از این روایت بکنیم. اونا ترجیح دارن، نمیخوام بگیم فقط معارضه. عرض کنم که حالا یه روایت چه نقل کنیم از باب امر به معروف و نهی از منکر در مقابل دشمنان. عرض کنم که بله، روایت اینه که عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال اني سمعت علي جن از امير المؤمنين عليه السلام شنيدم يقول يوم لقينا اهل الشام، روزی که روبرو شدیم با اهل شام، یعنی معاویه و لشکرش، جنگ صفین، روزی که ما ملاقات کردیم و مقابل شدیم با اهل شام، امیرالمؤمنین این کلام رو فرمود. تو نهج البلاغه هم اومده، فرمود ایها المؤمنون انه من راى عدوانا يعمل به، هر کس ببیند یک عدوان، عدوان یه عمل خلاف شرع، عمل تعدی و تجاوز کار کارانه، یه کسی ظلم به دیگری میکنند، مال دیگری رو، جان دیگری رو قتل و غارت میکنند، یه عدوانی، یه کار زشت تعدی و تجاوزی داره محقق میشه. من رعا عدوانن یعملو به و منکرن یدعا الی، ببیند یک امر منکری داره دعوت به او میشه، مردم رو دعوت میکنند بیان این کار رو بکنید در حالی که منکره. فانکرهو، این شخص در مقابل اون عدوان چه داره بهش عمل میشه، در مقابل اون منکر، انکرهو به قلبه، مراتب نهی از منکر، این به قلبش او رو انکار میکند، میگه چه کار زشتیست، من قبول ندارم، اینا بد کاری میکنن که میرن این عمل عدوان رو انجام میدن یا اون منکر رو انجام میدن. قلبن تنفر خودش رو ابراز میکند از اون عمل. فقط سلمه و برئه، کسی که نهی از منکر قلبی بکند فقط سلمه، این خوب سلامتی دارد، اشکالی براش پیش نیامده، خسارتی بهش نرسیده، و برئه، بری هم میشه یعنی مشکلی براش نیست، اینجور نیست که گناهی به گردنش اومده باشد یا فرض کنید که عقوبتی در انتظارش باشد، نه بریست. انکار قلبی، پس خود این یه مرحله نهی از منکره که میگه اینا کار زشت است، من قبول ندارم. و من انکره و بلسانه، مرحله بعدی، مرحله بالاتر نهی از منکر، فقط اکتفا نمی کند به قلبی، انکار قلبی، لسانی میاد مطرح میکنه، اونایی که این عمل رو انجام میدن بهشون میگه بابا این کار زشتی است، نکنی، خلاف شرعه، حرام، عقوبت میشید. بیاد بگه، ابراز بکند به لسان. من انکره و به لسانه فقط اجره، این معجوره، اجر و پاداش اخروی دارد برای همین نهی از منکری که لسانن انجام داده. اون اولی، مرحله اول بود، سلمه و برئه، عقوبتی هم نداره اما سالمه، بالاخره خودشو از این مهلکه نجات داده، نرفته داخل اونها. این که با لسان نهی از منکر میکنه معجوره، قیامت اجر و پاداش داره. سوم فرمود و هو افضل من صاحبه، این که با لسان نهی از منکر میکنه افضل اون اولیست که قلبن انکار میکنه. و من انکره به سیف، مرحله سوم نهی از منکر، کسی که در مقابل این که میبینه مردم دارن یک عدوانی رو انجام میدن، کار منکری رو دعوت بهش میشه، هجوم میارن، میرن اون کار منکر رو به جا میارن، مقابلشون با شمشیر بیستد، انکرهو به سیف لتکونه، با این هدف انکار میکند با شمشیر، لتکونه کلمت الله هیل اولیا، برای این که کلمت الله اعلام بشه و کلمت الظالمین از سفلا، برای این که اعلاء کلمت الله، حکم خدا، فرمان خدا علنی بشه و مردم بهش اطاعت بکنن، کلمت الظالمین و کفر از بین بره. فذالک الذی، اونا رو فرمود مأجوره، اینجا رو فرمود فذالک الذی اصاب سبیل الهدى، این است که راه هدایت رو پیدا کرده و اصابه کرده، و قام علی الطریق، بر اون طریق حق ایستاده، و نور فی قلبه الیمین، خداوند نور یقین رو در قلبش ایجاد کرده. پس اینجا تعبیر این است که نهی از منکر با شمشیر. خب من المعلوم این که مراد نهی از منکر فردی نیست که یک کسی شمشیر دست بگیره در مقابل اون کسانی که دارن یه منکری رو انجام میدن، مراد به سیف یعنی با قدرت، مراد از سیف اینجا خود شمشیر نیست، کسی که مقابله بکنن با اون دشمنان و چیز، با یک قدرتی، با یک قوتی. قدرت و قوت این است که یه جمعیتی تشکیل بشه، یه جمعیتی تشکیل بشه در مقابل گروهی که منکر مرتکب میشن، در مقابل اون گروه یه قدرت، یه قوت، یعنی یه جمعیتی، یه تشکلی قیام بکنند، بایستند و شمشیر جنگ کنند، مبارزه اینجوری. بنابراین پس ولو این فرمود عرض کنم که به سیف، انکره و به سیف، اما انکار به سیف شخصی نیست، فردی نیست، اجتماعی است، یک قومی در مقابل یک قوم منکر انجام میدن، میخوان بایستن، اینا باید خودشونو مهیا کنن، قدرتی تشکیل بدن. پس باز این همون برافراشته شدن یک پرچمی میشد، یه پرچمی برافراشته بکنن، یه جمعی تشکل پیدا کنن، لشکری، تجهیزاتی فراهم بکنن و در مقابل عرض کنم که دشمن امر معروف نهی از منکر کن. این هم یک روایت. حالا ما مقید نیستیم که قیام عرض کنم که تشکیل حکومت باشه. همین یک کسی پر بالاخره نه حالا حکومت هم نباشد، یه جمعی هستن، یه جمعی بله. نه فقط تشکیل حکومت نیست، یک کسی میاد قیام میکنه، افرادی دورش جمع میشن، هدفشون حقه، حالا میخواد تشکیل حکومت حق بده یا میخواد حمایت از حق بکنه. ببینید مقابل دوش بله بله، اما ما میخوام بگیم برافراشته شدن پرچم تنها برای اقامه چیز تشکیل حکومت نیست، میخوان یه جمعی دور هم جمع بشن اقامه حق بکنن. این خودش پرچمی برافراش، اون میگه هر پرچمی بلند نگفت اونم برای تشکیل حکومت، علیه حکومت، حکومتی که داره ظلم میکنه، داره ترویج باطل میکنه، ترویج عدوان میکنه. بله مثل زمان شاه، در زمان شاه یه قومی بودن ترویج کردن کنار دریا برن، زن و مرد و اینا مخلوط تو آب.
خب به
عنوان امر معروف تشکیل حکومتی میدن یا تشکیل جمعیتی میدن، یک جمعیتی تشکل پیدا میکنه، پرچمی به دست میگیرن، یه رئیسی دارن، در مقابل قوم یا اون شخص، یک حاکمی که دارد این کار را میکنه، در مقابل قومی که دارد این کار را میکنه.
اینجوری باشه هم باز دوباره تحیر بیشتر میشه.
تحیر؟
بله دیگه، تحیر به این معنا، این ارشاداتی که نسبت به ما میشه از سوی همه اطفال صاحب پرچم حق را بشناسیم.
بله.
با اون که در میان پرچم های متعدد باز ما به تحیر میفتیم، چون که از کلی که سازوکار درست حسابی برای شناخت حق که نداریم، هر کسی پرچم برداشت میگه من به حقم،
میگه من به حقم، اما شما هم قبول میکنید که اون میگه
ما معظم رهبری چندین پرچم الان هست، خدا با تشخیص بدیم. یعنی اگر بحث آوردیم در مراتب امر معروف تنزل دادیم.
بله. اون قومی که میبینن که تعبیر عبارت روایت اینه که یک امر منکری داره اجرا میشه، یه امر منکری، یه قومی جمع بشن برای این که این رو رفع بکنن، جلوشو بگیرن. یه وقت هست که تک تک صحبت میکنن، با زبان میگن، یه وقت هست با سیفه، یعنی با یه قدرت، میخوان با یه قدرتی، مثلا فرض کنید یه حکومت شاهه داره یک عمل زشتی رو مرتکب میشه، میخوان یه قومی جلوش بیستن. خب اون قومی که میخوان جلو این بیستن قطعا یک لوازمی داره، باید یک شخصی رئیس باشد، یک کسی فرمان بده، لشکر تهیه بشه، فرمانده که تقسیم بکنه لشکر را، اسباب و سائل جنگ تهیه بکنن، همه ایناست. خب اینو فرمودین صحیح هست. خب این یک پرچم اینجوری دستور میدن، فرمود اینها اگر این کار رو کردن این همه تعریف ازشون شد. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر گاهی اقتضا میکند که یه جمعی در مقابلش بایستن، نه تنها یه نفر، و اون مقدمش هم واجبه. همینجور که خود نهی از منکر فریضه است، ایجاد این تشکیلات، ایجاد یک همچه جمعیتی و اینکه قدرتی باشن با شمشیر در مقابل دشمن بایستن، پس تشکیل اینم واجبه. پس یه امریست واجب، نه تنها میگیم اگر تشکیل شد این صاحبها طاغوت، بلکه باید تشکیل بشه، واجبه در مقابل اون نهی از منکر یه همچه تشکلی ایجاد کرد. بنابراین اینم پس یه عدل، حالا یه چند تا روایتی هم داریم میخونیم که دلالت بر این دارد که در عصری برای نهی از منکر، جلوگیری از عرض کنم که منکرات و امور خلاف لازم میشد یه تشکلی ایجاد بشه، پرچمی برافراشته بشه، مردم دورش جمع بشن بتونن مقابله کنن، سیفی باشن، شمشیری، قدرتی مقابل اون دشمن برای دفع اون منکر. پس اینم یه امری که مقابل اون روایت میفرمود، میگفت طاغوت هست، اینم در مقابل اون نه تنها گاهی اینجور محقق میشه بلکه تشکیلش واجبه. اینم یک روایت. سلاح مطابقه با جنگ دیگه، مطابقه روز. بله بله. حالا از روایت نا استفاده میشه که هر شخصی باید یه شمشیری یا یه اسلحه تو جیبش باشد، یه هم چیزی استفاده میکنه. بله بله. خدا اون فرمان نظام نگه داشته برای مردم که اگر چنانچه یه وقتی زمانی پیدا شد مردم رو دعوت میکند، اسلحه در اختیارشون میذارید، آموزش هم میده. بله. نه اون لازم نیست. وصلى الله على سيدنا محمد.